شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 27 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 18 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان شنونده الهی روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا به مدت 60 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. نگاهی بیندازیم به گزیده از آنچه در این برنامه خواهید شنید، از دیدار رئیس جمهوری اوکراین و چند رهبر اروپایی با رئیس جمهوری آمریکا برایتون خواهیم گفت و وکلای امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو از احراز توبه او در دادگاه کیفری خبر دادند و بسیاری خبر، تحلیل و گزارش دیگر. اما نخست تازه ترین خبرها از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای دیداری رسمی وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. گفتگو درباره توافق تازه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با همراهی آمریکا درباره راه اندازی و بهره برداری از دالان ترانزیتی زنگزور از جمله برنامه‌های اصلی مسعود پزشکیان در این سفر است. رئیس جمهور ایران در آستانه پرواز به ایروان گفت حضور احتمالی شرکت‌های آمریکایی در منطقه کار اشتباهی است.
دغدغه‌ای که وجود داره در حقیقت حضور شرکت‌های آمریکایی در منطقه است. نگرانی هایی که وجود داره اینه که این شرکت ها معمولا اینا به اسم شرکت بیان و بعد یه کارهای دیگه بکنن که تا حالا تجربه نشون داده از این روند اینا وارد شدن و خب حالا گفتگوهایی در این رابطه هم در رابطه با دغدغه ها و نگرانی هایی که هست خواهیم داشت.
بر اساس توافق تازه ارمنستان و جمهوری آذربایجان، توسعه این مسیر ترانزیتی به شرکت‌های آمریکایی واگذار خواهد شد. مسیری که با عبور به موازات مرز ایران و ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل خواهد کرد. ایران از دیرباز با ایجاد این کریدور ترانزیتی مخالف بوده، زیرا معتقد است باعث قطع دسترسی مستقیم تهران به قفقاز جنوبی می‌شود و پای کشورهای متخاصم را هم به منطقه باز خواهد کرد. مسعود پزشکیان پس از ارمنستان راهی بلاروس خواهد شد. در آستانه دیدار رئیس جمهور اوکراین و چند رهبر اروپایی با دونالد ترامپ در کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا ایده پیوستن اوکراین به ناتو و بازپسگیری کریمه را غیرواقعی دانست. در همین حال کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در مسیر پرواز به واشنگتن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همه خواهان پایان جنگ هستند، نه فقط اوکراینی ها، و باید برای دستیابی به صلح پایدار، منصفانه و عادلانه اقدام کرد. کیر استارمر همچنین گفت به نفع بریتانیا است که این روند به درستی انجام شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز یک شنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا در بدو ورود به واشنگتن گفت که همه طرف ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا از جمله رهبرانی هستند که قرار است در نشست رهبران آمریکا و اوکراین شرکت کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تقریبا میتواند بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد. در خبری دیگر، هستی امیری فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و زندانی سیاسی پیشین بار دیگر از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 3 سال حبس تعزیری، بیش از 53 میلیون تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. بر اساس حکم صادره او بابت نشر اکاذیب به 2 سال حبس و 50 میلیون تومان جریمه نقدی، بابت تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و بابت بی‌حجابی در معامر به پرداخت 3,300,000 تومان محکوم شده است. دادگاه همچنین او را به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت سیاسی محکوم کرد و این حکم روز یکشنبه به صورت غیابی به خانم امیری ابلاغ شد. حسی امیری همچنین در اردیبهشت سال جاری بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود. او در سالهای اخیر چند بار به دلیل اعتراضات مدنی و مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و محاکمه شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا و از همکارم حمید فاطمی شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
قرار است تا دقایقی دیگر هیئت عالی رتبه اروپایی وارد کاخ سفید شود تا همراه با رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. رهبران اروپایی اعلام کردند که در نشست برنامه ریزی شده ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بررسی گام‌های پایان جنگ اوکراین شرکت خواهند کرد. با همکارم کامبیز کراماتی که این خبر و تحولات اون را به دقت دنبال کرده همراه هستیم. به شما سلام می‌کنیم. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم در این باره.
بله خانم روانشاد، دقایقی پیش آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا که هولوش یک ساعت پیش هواپیماش توی واشنگتن فرود اومده، در اولین اقدام به سفارت اوکراین در واشنگتن رفت که اونجا دیداری داشته باشه با آقای زلنسکی پیش از دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. و برنامه نشست‌های امروز در حقیقت امروز امشب در کم و بیش میتونیم ببینیم که از کمتر از نیم ساعت دیگه حالت رسمی‌تری به خودش میگیره و شروع میشه. در واقع هولوش نیم ساعت دیگه، یعنی ساعت 7:30 شب به وقت ایران، رهبران اروپایی وارد کاخ سفید خواهند شد. یک ساعت بعدش 8:30 شب به وقت ایران آقای ترامپ با ولادیمیر زلنسکی یک دیدار دو جانبه خواهد داشت. تقریبا یک ساعت و ربع بعد از اون 9:45 دقیقه به وقت ایران رهبران اروپایی با آقای ترامپ دیدار خواهند کرد و در نهایت این نشست ساعت در واقع 10:30 شب به وقت ایران ادامه پیدا میکنه و احتمالاً بعدش ممکنه که یک نشست خبری هم برگزار بشه.
چه شد که به نشست چند جانبه امروز اصلا رسیدیم؟
بله خب اگر یادتون باشه سه روز پیش یک دیداری بودش دو جانبه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا و تا اون زمان صحبت چندانی از دیدار بعدی نبود، اما برنامه‌ریزی اون نشست باعث نگرانی ها و انتقادهای زیادی شده بود، چون هم رهبران اوکراین مشخصا خود آقای زلنسکی و هم رهبران اروپایی میگفتن که اگر قرار هست برای اوکراین تصمیم گرفته بشه باید هم اوکراین هم اروپایی ها حضور داشته باشند. که در اون مقطع آقای ترامپ گفت بله بعد از این دیدار در صورتی که دیدار آلاسکا خوب پیش بره یک دیدار سه جانبه رو خواهیم داشت و تصمیم بر این بود که در واقع یک دیداری بین آقای ترامپ، ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین برگزار بشه. منتها بعد از اون نشست باز با اصرار اروپایی‌ها قرار بر این شد که در واقع یک نشستی ابتدا برگزار بشه که اروپایی‌ها هم حضور داشته باشن برای اینکه در واقع همبستگیشون رو با اوکراین نشون بدن و نشون بدن که یک جبهه متحد در مقابل ولادیمیر پوتین وجود داره. قرار بر این شد که نشست امروز در واشنگتن برگزار بشه، نه تنها بین آقای زلنسکی و دونالد ترامپ بلکه با حضور اروپایی‌ها.
یک عقب گردی کنیم آقای کراماتی، از بحث‌های مطرح شده در نشست آلاسکا چی می‌دونید؟
بله ببینید، نشست آلاسکا که سه روز پیش برگزار شد خب یک کنفرانس خبری خیلی جمع و جور و کوتاهی بعدش بود و رهبران روسیه و آمریکا به سوال خبرنگاران جواب ندادن، بنابراین جزئیات دقیق و مستقیمی از نشست در نیومد. اما به مرور طرف آمریکایی ادعا کرد که در خیلی از زمینه‌ها تونستن در واقع با فدراسیون روسیه به توافق برسن، البته تأکید کردن که بجز بحث واگذاری احتمالی اراضی اوکراین و گفتن که این موضوعی که روسیه و اوکراین باید خودشون بین همدیگه در موردش به توافق برسن. استیو ویتکاف نماینده دونالد ترامپ در امور روسیه و اوکراین گفته بودش که تأکید کرد در واقع که ولادیمیر پوتین همچنان با عضویت اوکراین در پیمان دفاعی ناتو مخالف و اون رو خط قرمز روسیه اعلام کرده، اما پذیرفته که آمریکا و اروپا به اوکراین یک ضمانت امنیتی مشابه ماده 5 پیمان ناتو بدن. ماده 5 پیمان ناتو میگه که حمله خارجی به هر یک از اعضای پیمان به مثابه حمله به همه اعضاست و همه اعضا موظف به دفاع از اون عضو خواهند بود. حالا اگر فرض کنیم که اوکراین بتونه واقعا چنین تضمینی رو به دست بیاره، در واقع برایش یک پیروزی بزرگ محسوب میشه. اما نکته مهم اینه که روسیه در مقابل موافقت با این موضوع امتیازاتی میخواد، طبیعتاً از جمله این که دیگه صحبتی از بازگردوندن شبه جزیره کریمه به اوکراین به میون نیاد و که موضوعی که اتفاقاً دونالد ترامپ هم عملاً اون رو به نوعی پذیرفته، و بحث دیگر هم که برای ولادیمیر پوتین خیلی مهم هست و مطرح اینه که منطقه دانباس، یعنی شامل دونتسک و لوهانسک که در حال حاضر تقریباً به طور کامل در کنترل روسیه هستن، رسماً به روسیه بپیوندن. این موضوع پذیرشش برای ولادیمیر زلنسکی یا هر رهبر دیگه اوکراین ساده نخواهد بود، چون این بحث باید بره در واقع در بر اساس قانون اساسی اوکراین باید به رفراندوم گذاشته بشه. اما نکته مهم اینه که دلیل اصلی که ولادیمیر پوتین روی در واقع انضمام این دو منطقه به روسیه تاکید داره، صرف نظر از اینکه جمعیت بخش عمده جمعیت اون دو منطقه روس تبار و روس زبان هستن و همینطور اراضی حاصلخیزی و منابع معدنی اینها داره، یک نکته خیلی مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک هستش. اگر الان بخوایم مرزهای بین‌المللی رو در نظر بگیریم، فاصله مسکو تا مرزهای کنونی اوکراین کمتر از 500 کیلومتره. با این فرض که اوکراین عضو ناتو بشه، چیزی که دنبالش بوده، یا حالا مثلا فرض کنید که همین به عنوان یک اتحاد در واقع متحد کشورهای غربی باشه، عملاً فاصله مسکو با ناتو کمتر از 500 کیلومتر خواهد بود، چیزی که برای ولادیمیر پوتین و رهبران روسیه خیلی قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین اگر فرض کنیم که نواحی دانباس به روسیه ملحق بشن، اون موقع در واقع یک عمق استراتژیکی برای پایتخت روسیه ایجاد میشه و به هر حال براش قابل قبول تر خواهد بود شرایط.
گفتید که ترامپ هم عملاً پذیرفته که بازگشت شبه جزیره کریمه به اوکراین منتفیه. حالا اهمیت کریمه چه است؟
ببینید، شبه جزیره کریمه اول در واقع تنها نقطه دسترسی روسیه به آب‌های آزاد است از طریق دریای سیاه. بنابراین ناوگان روسیه همیشه اونجا مستقر بوده و در زمان شوروی هم همینطور. منطقه‌ای که بسیار زیباست، آب‌های خیلی خوبی داره و در واقع تفریحگاه و استراحتگاه رهبران شوروی و روسیه بوده همیشه به شکل تاریخی. اتفاقی که میفته که حالا چرا بخش از اوکراین شد، داستان این هستش که در زمانی که خروشچف رهبر اتحاد شوروی بود، خودش هم اوکراینی تبار بود، در روز ملی جمهوری سوسیالیستی اوکراین که بخشی از اتحاد شوروی بود، به عنوان یک هدیه این بخش رو در اراضی در تقسیمات درون کشوری در واقع میگه آقا از این به بعد این بخشی از اوکراین باشه. اما بعد از فروپاشی اتفاقی که میفته، میگن خب دیگه این شده کشور جداگونه و تازه رهبران جدید روسیه متوجه میشن که یک بخش مهمی از کشور رو به نوعی از دست دادن، به خصوص به خاطر اون بحث استراتژیکش که در واقع دسترسیشون به آب‌های آزاد بوده.
یعنی متعلق به روسیه بوده پیشتر.
در واقع خب در زمان شوروی که در حقیقت یک کشور بودن دیگه، اوکراین و 15 تا جمهوری در کنار هم دیگه اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدادن، ولی به شکل تاریخی بله همیشه در حقیقت در اختیار رهبران روسیه بوده و میگم به خاطر بحث تنها راه دسترسی ناوگان روسیه به آب‌های آزاد دریای سیاه اهمیت بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای داشته همیشه برای روسیه.
سپاسگزارم. با کامبیز کراماتی همراه بودیم و از اون میشنیدیم. اما اجازه بدید که به این مسئله بپردازیم که اروپایی‌ها میگن که دونالد ترامپ به اونها گفته که ولادیمیر پوتین موافقت کرده که ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین رو بپذیره. این پیشنهاد بدین معناست که آمریکا حتی ممکنه یکی از اون ضامن‌ها باشه، البته خارج از پیمان ناتو. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در گفتگوی با رادیو فردا نخست به این نکته میپردازه که از دیدگاه او این ضمانت امنیتی تا چه حد قابل اجراست و برای اوکراین میتونه امنیت رو به همراه داشته باشه. حبیب حسینی فرد در آلمان.
یکی از مشکلات روسیه همین بود، اینه که آیا روسیه علاوه اینکه یک سیگنال مثبتی هم فرستاده که میتونن کشورهای اروپایی و آمریکایی راجع به ضمانت امنیتی برای اوکراین بعد از دوره آتش بس توافق صلح کار بکنن، با یک همچین ضمانتی موافقت کرده، خب یه علامت سوال بزرگه. یعنی میشه گفت که ما وارد جزئیات که بشیم که اصولا چه نوع ضمانت امنیتی قرار به اوکراین داده بشه، چی باید اینو اجرا بکنه، با چه میزان از نیرو کدوم کشورها و به چه شکلی و اصولا روسیه چه واکنش نسبت بهش نشون خواهد داد، به نظر میاد که بسیار مبحث پیچیده یه در هم اون توافق صلحی که قرار در صورت بگیره.
آقای حسینی فرد، اطلاعات درز کرده به وال استریت جورنال از کاخ سفید نشون میده که رئیس جمهوری روسیه قول داده که در ازای دونتسک حمله خودش رو متوقف کنه و به کشورهای دیگه حمله نکنه. حالا به تحلیل شما، آیا این پیام تهدید واقعی علیه اتحادیه اروپا باید تلقی بشه که ولادیمیر پوتین از طریق دونالد ترامپ برای این کشورها فرستاده؟
خب دو سه تا روایت وجود داره در رابطه با تهدیدهای روسیه علیه اروپایی چین که در مسکو این صحبت هستش که اصولا اروپا به عنوان نماد انحطاط غرب و ارزش‌های غربی چیز تمدنیش از دست داده و خطری هست برای روسیه. الان روسیه است که پاسدار اون ارزش‌های اصیل غربی یا خانواده و این حرفا و چیز مذهبی رو به نوعی هدایت میکنه. ولی تو همین رابطه خب حتی به لحاظ نظامی هم بخواد روسیه کاری بکنه علیه غرب شاید توجیه پذیر باشه برای برخی از جناح‌های تندرو در روسیه. در این حال اون صحبتی هم که مطرح میشه در مسکو این نیست که صرفاً گسترش ناتو با اوکراین برای روسیه خطر باشه، بلکه اصولاً گسترش ناتو به طرف شرق برای روسیه مشکل بوده، چه در کشورهای بالتیک چه در لهستان، همه این حرفا. و این همیشه خطر رو هشدار داده میشده که ممکنه روسیه به این کشورها هم حمله بکنه که ناتو رو بسلو عقب برونه. خب در هر دو موردش هم واقعی هم یه مقدارم آگاهی‌سازی شده است در غرب، برای اینکه به خصوص جوامع کشور غربی برای اینکه قانع بشن نسبت به حمایت کشوراشون از اوکراین و کمک‌های مالی تسلیحاتی به حدودی قانع یک حدی از اقناع و توجیه شدگی توی جوامع به وجود بیاد با بزرگ کردن خطر روسیه، هرچند که این خطر وجود داره، ولی خب ابعادش و آگاهی‌سازی کردنش در خدمت اینه که این کشورها جامعه این کشورها آماده باشن برای کمک‌های بیشتر به اوکراین و ادامه جنگ. از این جهتش حالا اینه که اصولا روسیه با این جنگی که پیش برد، محدودیت‌هایی که دیده، همین الان ما می‌بینیم که در علاوه‌رغم اینکه دونباس اون بخش لوهانسک رو گرفته، ولی در دونتسک با مشکل مواجه، اونم به خاطر اینکه اوکراینی‌ها در این 10 سال گذشته خطوط دفاعی بسیار محکمی اونجا ساختن. اصولا روسیه مشکل داره که بخواد از این خطوط عبور کنه. به همین خاطر هست که یکی از شرایطش برای اصلاح صلح و آتش بس و این حرفا اینه که باید اوکراین از منطقه دونتسک هم که الان 30% هم زده خود اوکراین عقب بچینه، به خصوص این خطوط دفاعی تحلیل روسیه بده. خب یکی ضعف بزرگ امنیتیه برای اوکراین، ولی برای روسیه هم می‌دونیم که چجوری مشکل بوده که توجه به همین خطوط دفاعی نتونست ظرف این مدت اوکراین رو بگیره یا این بخش از دونتسک رو که نوعی خواهانش بوده بهش دسترسی پیدا بکنه. توی همچین شرایطی اینه که روسیه در وضعیتی باشه، آمادگی داشته باشه که به کل کشورهای اروپایی حمله بکنه، خب یه مقدار علامت سوال بزرگ اصولاً. و این تحلیلی هم که شما ازش صحبت کردید شاید بیشتر چیز رسانه‌ایه تا اون که واقعا صحبت شده باشه در مذاکرات میان پوتین و ترامپ.
آقای حسینی فرد، شما چشمانداز دیدار اروپایی ها و رئیس جمهوری اوکراین رو با ترامپ چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر نمیاد که این دیدار آنچنان در خطوطی که آقای ترامپ و دولت آمریکا در اون مذاکرات توافقاتی که میخوان با روسیه پیش ببرن تغییر اساسی بده. اینه که خب ما شاهد بودیم که در اوایل سال جاری میدانی در فوریه چه برخورد تحقیرآمیزی در کاخ سفید با آقای زلنسکی شد. این دفعه با توجه به این پشتیبانان اروپایی خب طبیعیه که یک همچین صحنه‌ای رو شاهد نباشیم. راجع به خب اون مسئله تبادل ارزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه و اینکه باید آقای زلنسکی موافقت کنه به اینکه منطقه دونباس رو علی‌رغم اینکه در قانون اساسی اجازه نداره که با تغییر خطوط مرزی موافقت کنه، و این هم یک مشکل اساسیه برای آقای زلنسکی صد نظر اینکه حقوق بین الملل هم تغییر مرزها رو با مشکل روبرو کرده. ولی به نظر نمیاد که با توجه به اینکه آمریکایی‌ها افتادن در این خط، اروپایی‌ها بتونن تغییری در این مشی و این نوع روند ایجاد بکنن. هرچند که صحبت سر اینه که اگر اوکراینی ها کل دونباس رو به روسیه واگذار کنن فعلا برای اینکه به صلح برسن با آتش بس، این نیست که در عرصه بین المللی این به عنوان مرز رسمی روسیه شناخته بشه، بلکه مثلا کرانه باختری یه منطقه اشغال شده ازش یاد خواهد شد بدون اینکه به طور رسمی به روسیه واگذار بشه، که بعدا شاید مثلا در سالهای بعد، دهه‌های بعد، در چارچوب یک شرایط جدیدی دوباره اوکراین بتونه به دستش بیاره. و یک موضع دیگه ای هم که شاید اروپایی‌ها بتونن راجبش با آمریکا و حضورشون در کاخ سفید کار بکنن، اینه که راجب همون صحبت اول که مسئله ضمانت امنیتی به اوکراین رو شاید بتونن آمریکا رو بیش از پیش تشویق بکنن که بخشی از این ضمانت باشه با توجه به تعهداتی که خودشون به عهده خواهند گرفت و سعی خواهند کرد با ارائه تعهدات بیشتر با ارائه آمادگی بیشتر برای همچین ضمانتی آمریکایی‌ها رو هم تشویق بکنن که این ضمانت بیش از پیش فعال باشد. باید این تصور رو داشت که اوکراین راجع به مصدق دونباس، راجع به کریمه، راجع به اینکه نباید به ناتو بپیونده و همه این مسائل به نظر میاد که مسائل تقریبا حل شده‌ای بین روسیه و دولت ترامپ اینها سرش توافقات اصولی صورت گرفته.
قرار است دقایق دیگر هیئت عالی رتبه اروپایی وارد کاخ سفید شوند تا همراه با رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنند. در گفتگویی با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان از ضمانت‌های امنیتی که مطرح شده است که به اوکراین داده شده پرسیدیم و جواب‌ها و تحلیل‌های او را می‌شنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ما همیشه و همه جا در کنار شما هستیم و بشنوید که وکیل امیر حسین مقصودلو مشهور به تتلو اعلام کرد که توبه موکلش به وسیله دادگاه کیفری 1 احراز شده و پرونده برای تصمیم گیری نهایی به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شده است. تتلو از آذر ماه گذشته در زندان تهران بزرگ در بازداشت است و پیشتر به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 10 سال زندان محکوم شده بود. حکم اعدام او به اتهام توهین به مقدسات یا همان سب و نبی در دیوان عالی کشور هم تایید شده بود. رادیو فردا در مورد جایگاه حقوقی توبه در قانون مجازات اسلامی دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده است.
در سال 1392 موضوع توبه وارد حقوق کیفری به صورت خیلی منسجم اومد، اگرچه در قبل با ارجاع به فقه این امکان وجود داشت، ولی به صورت منسجم در مواد 114 به بعد قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و شرایطی براش در نظر گرفته شده. ماده 114 به سقوط مجازات حد در برخی از جرائم حدود به استثنای قذف و محاربه میپردازه و با توجه به اساس ورود توبه به عنوان یک روش اصلاحی که قانونگذار اسلامی بهش پرداخته، از این طریق امکان توبه وجود داره، در حالی که به باور من این یک روش ریاکارانه است که همچنان که در سراسر فقه اسلامی ریاکاری هم در عبادات وجود داره هم در احکام اسلامی، در اینجا هم نوعی تشویق به ریاکاری است نه تشویق به اصلاح و فرموله کردن و مرتب کردن روش‌های ریاکارانه برای عدم تحمل مجازات‌های سنگین از جمله جرائم حدی که عمدتاً با مجازات اعدام مواجه هست وضع شده.
آقای رئیسی، اینکه تتلو در این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداره، آیا کمکی هست به قبول توبه او؟
در واقع هیچ کس موافق با اعدام نیست، اگرچه اعدام تتلو باشه. داشتن یا نداشتن شاکی خصوصی در جرائم حدی و جرائم عمومی هیچ گونه تأثیری در مجازات نداره. در اتهاماتی که متوجه تتلو شده هیچ کدام نیازی به شاکی خصوصی نداشته، اتهام تشویق به فساد و فحشا نیازی به شاکی خصوصی نداره، اتهام اهانت به مقدسات و دشنام دادن به ائمه هم که موضوع مجازات اعدامش واقع شده به استناد ماده 262 از قانون مجازات اسلامی و ماده 513 همون قانون کتاب پنجم بخش تعزیرات، هیچ کدام ضرورتی به شاکی خصوصی نداره. البته به این معنی نیست که اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشه نمیتونه بیاد در این پرونده ها دخالت کنه یا زیانی بخواد مطالبه گر باشه و یا شاکی باشه.
آقای رئیسی، برخی از وکلا در داخل ایران مطرح کردن که موکلانی دارن که شامل ماده 114 قانون مجازات اسلامی میشن. به طور مثال یکی از این آقایون وکلا بابک پاکنیا در یک پیامی نوشته: عرض کرده بودم امکان ندارد اعدام شود، اکنون سوال دارم، من چندین نفر محکوم به اعدام میشناسم، چه ایرادی دارد که آنها هم توبه کنند و شما، اشارش به قوه قضاییه است، بپذیرید؟ و اضافه میکنه که وضعیت پرونده اونها به مراتب تمیز تر از پرونده آقای تطلو. شما آیا تصور میکنید که این پذیرفتن توبه تطلو بتونه به یه رویه قضایی برای بقیه متهمانی که احتمالاً میتونن از این ماده استفاده کنن بشه؟
منم با آقای پاکنیا موافق هستم و البته باید عرض کنم که این یک رویه جدید نیست، این سالهاست که وجود داشته در جمهوری اسلامی. به همین خاطر در ابتدای عرض کردم که یک نظام ریاکارانه در ساختار حقوق کیفری وارد کرده جمهوری اسلامی و فرموله کرده اون را. از این نظر این یه امر جدیدی نیست، فقط تطلب در این که خودش یک انسان فریبکار و یک انسان هست از جنس جمهوری اسلامی، از جنس آیت الله رئیس که براش به خوبی سنگ تمام گذاشت و امثال رئیسی رئیس جمهور که کشته شد. بنابراین استفاده از این روش از گذشته وجود داشته، اما جمهوری اسلامی چرا من معتقد هستم که ریاکارانه با این موضوع مواجه میشه؟ چون یک انسان ریاکار مثل تطلو رو میاد به راحتی و بدون اینکه حتی یک بار نزدیک شده باشه با اجرای مجازات اعدامش، به راحتی توبهش رو میپذیره بدون اینکه به افکار می توضیح بده که گونه اثبات شده توبه اون. چگونه ممکنه یک کسی که به این حد از پستی و رذالت رسیده که به دختران نوجوان هم رحم نمی کرده حالا به سادگی توبهش پذیرفته میشه، در حالی که رفتار تطلو میتونست مستاق به اصطلاح خود همون سیستم فقه اسلامی افساد فی الارض باشه. متاسفانه در مورد پرونده های دیگه و هم به صورت گزینشی به روش هایی که میتونن کسانی که صاحب رانت هستن، کسانی که صاحب نفوذ هستن، که میتونن برخوردار از این رعوفت به اصطلاح اسلامی بشن.
آقای رئیسی، شما میگید این یک رویه جدید نیست و از گذشته رواج داشته. خب چرا تا به حال از چنین رویه‌ای وکلا استفاده نکردن، به اون استناد نکردن؟
استفاده کردن. من خودم در زمانی که در ایران وکالت میکردم در مورد یک نوجوان که به علت لواط مجازات اعدام گرفته بود استفاده کردم و اعدامش متوقف شد و موفق شدم در اون پرونده. بعضا امکان پذیر هست، ولی اشاره آقای پاکنیا بر این مسیر هست که قوه قضایی سلیقه‌ای رفتار میکنه. بسیاری از پرونده ها به مراتب راحت تر میشه از این امکانات استفاده کرد، ولی رفتار ریاکارانه قوه قضایی هست که مورد خطاب هست در این عبارت هایی که وکلا استفاده می کنن. ولی هم وکلا بهش آشنا بودن و بعضا استفاده می کردن و هم محکومین در زندان که با چنین اتهامات به خصوص در جرائم جنسی مواجه بودن می ترسن استفاده کنن. اما اون چیزی که سد راه هست قوه قضایی با تغییر رئیسش، با تغییر رئیس هر دادگستری استان که رئیس کمیسیون عفو هم معمولا در اون استان محسوب میشه، رویش نسبت به عفو و بخشش تغییر میکنه. این تغییر رویه ها سلیقه ایست، اینها قانونی نیست، اینها یک نوع معامله گری فقهی وارد سیستم حقوقی میشه و بنابراین رفتار کاملا ریاکارانه هست.
آقای رئیسی، با توجه به درخواست های عمومی و گفتن نه به اعدام و تلاش هایی که در این رابطه انجام شده، آیا تصور میکنید این سرآغازی برای اعدام نکردن متهمان به دلایل مختلف باشه؟
به گمانم نه. در جمهوری اسلامی الهیات مرگ تا زمانی که کارساز هست و میتونه محیط ارعاب و وحشت ایجاد کنه و جمهوری اسلامی خودش رو به مردم تحمیل کنه، هیچ اراده‌ای برای کاهش مجازات اعدام وجود نداره. کما اینکه در همین قانون میبینیم که دو ماده بعد از ماده 114 مسئله لغو یا سقوط مجازات محاربه از جمله مجازات اعدام برای محاربه رو از مشمول موارد توبه نمیدونه و هیچ دلیلی هم برای این وجود نداره، هیچ اولویتی برای این موضوع وجود نداره که چنین موضوعی وارد قانون گذاری شده، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک سیاست جنایی داره که میخواد مجازات اعدام رو به وفور استفاده کنه. کما اینکه در قانون گذاری های جدیدی هم که میبینیم اتفاق میفته، مجازات اعدام، افساد فی الارض، محاربه، این کلید واژه‌هایی که اعدام رو ترویج میده، مجددا همین روزهایی که ما داریم این الان که ما صحبت میکنیم در مجلس ایران رواج داره. بنابراین اراده‌ای نیست برای کاهش اون، مگه جمهوری اسلامی مجبور بشه تن به لغو مجازات اعدام بده؟ حتی در مورد جرایمی که خیلی جدی نیست، مثل جرایم جنسی توأم با رضایت، مثل جرایم مربوط مواد مخدر، هم جمهوری اسلامی پا عقب نمیکشه برای لغو مجازات اعدام، که هیچ ضرورتی هم نداره. البته در مورد همه موارد هیچ ضرورتی نداره و هیچ سودی نداره برای جامعه الا برای بقای جمهوری اسلامی.
وکیل امیر حسین مقصودلو مشهور به تتلو اعلام کرد که توبه موکلش از سوی دادگاه کیفری 1 احراز شده و پرونده برای تصمیم گیری نهایی به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شده است. رادیو فردا در مورد جایگاه حقوقی توبه در قانون مجازات اسلامی، دیدگاه و تحلیل حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده بود. اگر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم در این مورد دیدگاهی دارید، حتما از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9730 با ما تماس بگیرید. 20420-725-9730. اگر که مایلید به صورت سنتی با ما تماس بگیرید، 20420-22-11-22-112-113. عزیزان، وقت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست.
با درودی دگربار. یک منبع گروه افراطی حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت این گروه پیشنهاد آتش‌بس جدید برای غزه را بدون درخواست اصلاحات پذیرفته است. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بر اساس این گزارش، گروه حماس پس از دریافت پیشنهاد جدید از سوی میانجی‌ها اعلام کرد که آماده مذاکره است. اسرائیل در این مورد هنوز واکنشی نشان نداده است. رئیس جمهور اسلامی ایران روز دوشنبه برای دیداری رسمی وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. گفتگو درباره توافق تازه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با همراهی آمریکا درباره راه اندازی و بهره برداری از دالان ترانزیتی زنگزور از جمله برنامه‌های اصلی مسعود پزشکیان در این سفر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه پرواز به ایروان گفت حضور احتمالی شرکت‌های آمریکایی در منطقه کار اشتباهی است و ما این موضوع را با مقام‌های ارمنستان به بحث گذاشته و نگرانی‌هایمان را با آنها در میان می‌گذاریم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یکشنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا در بدو ورود به واشنگتن گفت که همه طرف‌ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا از جمله رهبرانی هستند که قرار است در نشست رهبران ایالات متحده و اوکراین شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقائی از احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوهای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده خبر داد. اسماعیل بقائی روز دوشنبه در نشست خبری گفت سطح مبادلات ایران با آژانس پس از اتفاقات اخیر تغییر کرده، اما رابطه با این نهاد همچنان مستقیم است. بقائی همچنین در واکنش به تهدید 3 کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم ماشک تحریم‌های سختی را علیه ایران برمی‌گردانند گفت که به باور جمهوری اسلامی این کشورها چنین حقی ندارند. بریتانیا، فرانسه و آلمان برنامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل نوشتند که اگر ایران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک نباشد، ترویکای اروپا آماده است مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کند. و آتش در اسپانیا امسال نزدیک به 350 هزار هکتار جنگل و مرتع را از بین برد. بر اساس داده‌های سامانه اروپایی پایش آتش‌سوزی‌های جنگلی، از ابتدای سال تا کنون بیش از 343 هزار هکتار جنگل و مرتع در این کشور تومی حریق شده است، مساحتی معادل نزدیک به 500,000 زمینه فوتبال.
از حمید فاطمی همکارم خلاصه مهمترین خبرها را می‌شنیدیم.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که 4 مقام سپاه پاسداران ایران برای به دست آوردن فهرست افشا شده همکاران پیشین بریتانیا، همکاران افغان پیشین بریتانیا به کابل سفر کردند. بر اساس این گزارش، ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری میکنند. جزئیات بیشتر این گزارش رو که در رادیوی آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد تهیه شده از رویا کریمی مجد از رادیو فردا بشنوید.
در حالی که اطلاعات شخصی هزاران سرباز بریتانیایی، همکاران پیشین افغانشان و کارمندان بریتانیایی بار دیگر با خطر افشا شدن روبرو شده، روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که 4 مقام سپاه پاسداران ایران به کابل رفتند تا فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان دولت بریتانیا را از حکومت طالبان به دست آورند. این روزنامه در گزارش تازه خود که روز دوشنبه منتشر شده به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده آورده است که این 4 مقام سپاه پاسداران بدون اطلاع حکومت تهران به افغانستان سفر کردند و قصد دارند تا جاسوسان بریتانیایی را دستگیر کرده و از آنها به عنوان وسیله چانه‌زنی در مذاکرات با غرب در مورد برنامه هسته‌ای بحث برانگیز جمهوری اسلامی استفاده کنند. جمهوری اسلامی هم تاکنون رسماً به این موضوع واکنشی نشان نداده است. بر اساس این گزارش در مقابل طالبان می‌خواهند که حکومتشان را جمهوری اسلامی ایران به رسمیت بشناسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداده، اما یک مقام طالبان به روزنامه دیلی میل گفته است که اگرچه با توجه به بدرفتاری مقام‌های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ کمکی به آنها انجام شود، اما به گفته او اگر این کار در برابر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان انجام شود معامله بدی نیست. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی فهرست 25,000 نفری که اطلاعات آنان 3 سال پیش فاش شده بود را از طالبان خواسته، اما حکومت بریتانیا برای اینکه جان این افراد به خطر نیفتد مانع رسانه شدن خبر آن شد. در اطلاعات افشا شده همچنین فهرستی شامل نام و جزئیات حداقل 100 نفر از اعضای بخش جاسوسی نیروهای بریتانیایی MI6 منتشر شده است. روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش می‌کند از این طریق جاسوسان MI6 را شناسایی و تعقیب کند. رسانه‌های بریتانیایی گفتند که وعده‌های جدید همکاری میان ایران و طالبان در شناسایی و ردیابی این افراد سیاستمداران بریتانیایی را عمیقاً نگران کرده است. در آن سوی مرز در ایران نیز شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی میگویند که پس از افشای این فهرست در ترس شدید به سر میبرند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش مطرح شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این لیست با خاطر یک معامله
طالبان میخواهند از این فهرست استفاده سیاسی کنند. ما اینجا در ایران هستیم. اگر این فهرست به ایران سپرده شود، جان ما بیشتر در خطر قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است با تهدید اعدام مواجه شویم. ما از بریتانیا میخواهیم که هر چه زودتر ما را از اینجا انتقال دهند.
یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که با خانواده 3 نفره خود در ایران زندگی می‌کند می‌گوید که وعده‌های همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشتش را احساس می‌کند. او همچنین به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفته است:
ما بسیار نگران هستیم و در ترس به سر میبریم. وضعیت در ایران طوری است که همه روزه افغانها را بازداشت میکنند، به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند. آنها را بازداشت و دیپورت میکنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران کننده است و من به خاطر زندگی خود و آینده خانواده‌ام بسیار میترسم.
این نگرانی ها در حالی است که همزمان افشای اخیر داده ها در بریتانیا موضوع را گسترده تر کرده است. یک شرکت پیمانکار وزارت دفاع بریتانیا، جیت سنتر، هدف حمله سایبری قرار گرفته و اطلاعات شخصی بیش از 3,700 افغان که در سال 2024 پنهانی به بریتانیا منتقل شده بودند لو رفته است. در میان این داده ها نام سربازان، افراد عادی و حتی خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می کردند دیده می شود.
از رویا کریمی مجد می شنیدیم و عباس کریمی عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت مسعود پزشکیان در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که قانون اساسی کشور پس از 36 سال نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات دارد. او این اقدام رو نه تنها تخلف نمیدونه، بلکه اون رو نشانه از وظیفه شناسی و میهن دوستی دانسته است. آخرین بار در سال 1368 برای اولین بار در جمهوری اسلامی به دستور آیت الله خمینی قانون اساسی بازنگری شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه ساکن آمریکا، از او درباره انگیزه و اصرار برخی مقامات جمهوری اسلامی بر لزوم تغییر قانون اساسی پرسیده.
بخش‌های گسترده‌ای از حاکمیت جمهوری اسلامی متوجه به بن‌بست رسیدن سیاست‌های کنونی و ساختارهای کنونی شدند. این نکته بسیار مهمیه که ما باید متوجهش باشیم. و اینو به طرق مختلف خودشون رو نشون میده. نامه اقتصاددانانی که مثلا آقای آخوندی، نامه که اونها دادن، تا حالا نامه‌های مختلف سرگشاده دیگه‌ای که دادن، اینا تا مناظراتی که درون ایران میشه، اگه گوش بدین کارشناسان واقعاً درون حکومت یا به هر حال کاملاً درون ساختار هستن، اینها همه اشاره به این کردن که این سیاست‌ها شکست خورده و باید عوض بشه. خصوص بعد از بحران‌های کنونی در زمینه آب و گاز و اینها و بعد از ماجرای جنگی که ایران داشت با اسرائیل و آمریکا، یعنی ما ایران در دو سال گذشته راست سه کشور هسته‌ای مورد حمله قرار گرفته، خاک ایران، پاکستان، آمریکا و اسرائیل. بنابراین با مجموعه این بحران‌ها باعث شده که این لزوم تغییر مطرح بشه. از طرف آقای خامنه‌ای هم خب طبیعتاً اواخر عمرش هست، بالاخره یا امسال یا دو سال دیگه یا سه سال دیگه می‌میره و بعد از او اینکه این ساختار ولایت فقیه که خب خیلی همه باعث بسیار مشکلات کنونی بوده بمونه یا نه و اینکه چگونه تغییر بکنه احتمالاً و اون توازن قوا بین دسته‌های مختلف در حکومت و در اون اقتصاد ایران و دستگاه نظامی ایران چگونه تغییر بکنن، اینها همه باعث شده که جای تعجب نباشه که کسی مثل آقای کریمی میاد و این رو مطرح میکنه.
آقای عزیزی، به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید، به هر حال فرد دستور دهنده بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مهم هست. اگر فرض بر این بدونیم که علی خامنه‌ای راضی به بازنگری در قانون اساسی بشه، آیا به نظر شما او راضی به تغییرات در برخی اصولی که به اختیارات مطلقه او، یا به عبارت بگیم اختیارات مطلقه ولی فقیه برمیگرده، مثل اصل 110 قانون اساسی تن خواهد داد؟
ببینین، تن خواهد داد دقیقاً عبارت دقیقی هست، یعنی فرای این است که آقای خامنه‌ای چی بخواد. ببین، آقای خامنه‌ای قدرتش تا حدود زیادی شکسته شده در مدت اخیر و دوران پسا خامنه‌ای به نظر من از جهت‌های شروع شده همین الان، حتی گرچه ایشون محو نشده، ولی به هر حال مشخص است که ما داریم به یک ایران متفاوت نگاه میکنیم. این که دسته‌های سیاسی مختلف چگونه بیان چه فشاری بر او بگذارند که او رو وادار بکنن به چنین چیزی، بستگی به شرایط مختلف داره. مثلا اینکه اولا ایشون چقدر زنده بمونه، یعنی شاید بقیه دسته‌های اینها ترجیح بدن که منتظر درگذشت ایشون بشن، چون بالاخره میگم خیلی دور دست نیست چنین چیزی، یا شاید نه فقط درگذشت، از کار افتادگیش بشن، یعنی شاید هم ایشون زنده بمونه ولی مثلا 89 سال 90 سالش بشه دیگه نتونه اون کار کرده روزمره داشته باشه و از این فرصت استفاده کنن، کنارش بگذارن و شروع به سری تغییراتی انجام بدن. منتها اون مسئله کلیدی نیست، ما در سیاست باید همیشه یادمون باشه که سیاست عرصه قدرت هست و ما در عرصه سپهر سیاسی ایران نیروهای سیاسی مشخص داریم. این نیروها بخشهایش نیروهای مردمی هستن، جامعه مدنی هست، دستجات مختلف سیاسی درون جامعه است و دستجات مختلف درون حاکمیت که این باز بخشهای اقتصادی مختلف هم جبتن، بخشهای نظامی مختلف. این که چگونه اینها کشتی میگیرند با هم دیگه در تقلای قدرت، چگونه با هم دیگه کنار میان و چگونه نگاه دارن به هم دیگه، این تعیین میکنه نهایتاً که مثلا اگر قانون اساسی ایران قرار عوض بشه چگونه عوض بشه و در چه روندی عوض بشه. یعنی یک روندی که فقط حقوقی باشه و از بالا انجام بشه به صورت خیلی مثلا کارشناسی و انگار درون مثلا یک کمیته ای صورت بگیره، نخواهد بود به نظر من.
آقای عزیزی، فارغ از اینکه آقای خامنه‌ای در قید حیات باشه یا نباشه، به فرض موافقت حاکمیت با بازنگری قانون اساسی، آیا این اقدام منجر به افزایش مشروعیت داخلی نظام خواهد شد؟ این بحران مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی آیا با تغییر برخی مواد خاص قانون اساسی رفع خواهد شد؟
بله، به نظر من میتونه به مشروعیت حکومت بیفزایه، متوبستگی میداره که چه نوع تغییراتی انجام بشه و در ضمن تغییرات ساختاری به چه نوع تغییرات سیاستی بگذره. من چند تا روسش رو بگم. اگر ما شاهد تغییرات گسترده در سیاست‌های اجتماعی باشیم، یعنی مثلا مسئله حجاب که حالا الان یه ذره سختگیری درش کمتر شده، به طور کلی بیشتر حل بشه، یه سری آزادی‌های اجتماعی داده بشه، زندانیان سیاسی آزاد بشن، به کسانی که در خارج از ایران هستن اجازه بازگشت داده بشه، در عرصه دیپلماتیک به سمت برقراری روابط با آمریکا بریم، دست از سیاست‌های تنش‌زای منطقه‌ای برداشته بشه و به جای اون به سمت بهبود روابط با عربستان سعودی بریم، همونجوری که رفتیم امارات در چند سال گذشته، ولی به طور بیشتر، یعنی ایران بیشتر ادغام منطقه‌ای بشه سیاستاش، به جای این موشک پراکنی ها و دعواهای مقام منطقه‌ای و اینها، و اینها خب شروع کنه تأثیر بر اقتصاد ایران بگذاره واقعا، و همونجوری گفتم یک ذره مشارکت سیاسی احتمالاً بیشتر بشه، یعنی مثلا انتخابات های برگزار بشه که در اون به هر حال یک مقداری آزادی بیشتر باشه و اینها، و در این وسط بتونن یک مدیریت اقتصادی، شاید مهمترین بخش این قضیه هست البته اینو خدمت بگم، اگه مدیریت اقتصادی صورت بگیره که این تصور پیش بیاد در ایران در بین مردم که مثلا وضع اقتصادی داره بهتر میشه واقعا و تغییرات ملموسی صورت میگیره در این زمینه، و نکته آخرم اینه که جمهوری اسلامی بتونه یک جوری به مردم بقبوله که یک حکومت ملی هست، یک حکومت ایرانی هست، یک حکومتی هست که واقعا قرار نیست فقط دنبال انقلاب و امت و اینها باشه، یک حکومتی که به یک نوعی نماینده ایران هست. اگر حکومت در ایران بتونه بشه سمتی بره، طبیعتاً وضعیت مشروعیتش بهبود گسترده‌ای پیدا می‌کنه، و ولی خب مشکلات بسیار زیادی در این زمینه خواهد داشت، تندروهای مختلفی که هستن، دستگاه تندروهایی که هستن، و اینها هم یکی دو نفر نیستن واقعا، و بعید هست که این چنین چیزی بدون تقلا و بدون دعوا صورت بگیره.
آقای عزیزی، اپوزیسیون خارج از کشور رو هم داریم، با اینکه یک پارچه نیستن، اما ممکنه بسیاری از اونها به این تغییرات احتمالی خیلی روی خوش نشون ندند.
بله، این نکته بسیار جالبیه. حاکمیت در ایران یکی از کارت‌هایی که شاید در دست داشته باشه و بتونه ازش استفاده بکنه این هستش که بخواد اپوزیسیون رو دخیل بکنه حتی در این تغییرات، مثلا شروع کنه با بعضی ها دیدار بکنه، بعضی ها رو دعوت بکنه در ایران، اصلا بخشی رو به قدرت سهیم بکنه اونها رو واقعا. خب این طبیعتاً اگر به چنین سمتی بره وضعیت مشروعیتش کاملا خب عوض خواهد شد، به طرق مختلف چنین چیزی با اینکه شاید غیر قابل تصور الان به نظر بیاد، ولی به هر حال اگه حاکمیت بخواد واقعا اون گستره اجتماعی خودش رو وسعت ببخشه، چنین کاری میتونه انجام بده. در غیر از اون خب اپوزیسیون بله احتمالاً واکنش منفی نشون بده، ولی خب این همیشه این سوال هست برای اپوزیسیون و بخش‌های مختلف اون که برنامه‌های واقعا مختلفی دارن که چه برنامه بدیل ادامه میدن. به نظر من اون بخش اپوزیسیون دموکراسی خواهی که وجود داره، که خب برنامه این اپوزیسیون دموکراسی خواه، اگه ما مثلا همون بیانیه رو ببینیم که نرگس محمدی و چند نفر دیگه منتشر کردن، اونها هم خواهان تغییر قانون رفراندوم و تغییر قانون اساسی و اینها هستن. طبیعتاً اون گروه‌ها و گروه‌های جامعه مدنی باید بر خواست‌های خودشون پافشاری بکنن، یعنی اگر مثلا جمهوری اسلامی یه تغییرات دوری انجام میده، اونها خواهان انتخابات کاملا آزاد بشن، اگه میخواد اختیارات مثلا ولی فقیه رو کم کنه، اونها خواهان برچیدن ولی فقیه بشن، ولی خب طبیعتا اگر وضع سیاست‌ها به افتتاح در ایران به هر حال در به طرق مختلف کمک بکنه، اونها کار همیشه کار دشواری خواهد بود برای اپوزیسیون که بتونه چگونه با اونها مخالفت بکنه نکنه، کما اینکه مثلا اگه ما به زمان قبل از انقلاب برگردیم، انقلاب سفید اپوزیسیون شاه رو با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرد، چون مثلا جبهه ملی و حزب توده با این واقعیت مواجه بودن که خب شاه داشت اصلاحاتی انجام میداد که خود اونها طرفدارش بوده بودن قبلا، و حالا باید چه میکردن؟ همچنان مخالفت با شاه ادامه میدادن یا بعضی از اون اصلاحات انقلاب سفید حمایت میکردن؟ خاطر چالش سیاسی مهم میخواهد بود برای نیروهای اپوزیسیون اگر حکومت به این سمت بره که اصلاحاتی انجام بده که باعث افزایش پایگاه اجتماعیش در ایران بشه.
آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما بعد از حمله اسرائیل به ایران و توقف جنگ 12 روزه بین دو کشور، گروهی از فعالان سیاسی در ایران خواستار برگزاری رفراندوم برای گذار مسالمت‌آمیز در جمهوری اسلامی شدند. پروانه صلاح شوری، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس، یکی از اونهاست که در گفتگو با رادیو فردا خودش رو تحول‌خواه معرفی می‌کنه و میگه که خواستار گذار از جمهوری اسلامی با برگزاری رفراندومه. پروانه صلاح شوری میگه که وضعیت کشور بحرانیه و اگر گذار مسالمت‌آمیز صورت نگیره، با فروپاشی مواجه خواهیم شد. فرشته قاضی از رادیو فردا با او، پروانه صلاح شوری، سیاستمدار ایرانی در تهران، گفتگو کرده.
در این دورانی که بعد از حمله اسرائیل و جنگ 12 روزه به ایران گذشت، شرایط ایران رو چطور میبینید خانم صلاح شوری؟ فکر میکنید که در چه وضعیتی الان قرار داریم؟
ببینید، شرایط کشور ما واقعا یک شرایط بحرانی هست، یک آتش بس شکننده در حال حاضر داریم. از طرف دیگه دولتی مستقر هست که از همه طرف به این دولت حمله میشه، نه مردم راضی هستن به طرف دیگه فرقه های تندرویی که در کشور حضور دارن و پر هیاهو و پر سر صدا هستن بسیار به دولت حمله میکنن که کارآمدی اون رو پایین میبره. اما من همینجا اینو ذکر کنم، علاوه رغم اینکه خب من منتقد هستم، اما فکر میکنم دولت پزشکیان تلاش خودش رو داره میکنه، اما کافی نیست. طرف دیگه به نظر من بیانیه میرحسین موسوی نقطه عطفی بود در جریان پس از آتش بسی که رخ داد و اصرار بر موضوع رفراندومی داشتن که چند سال پیش بیان کرد. این مطرح کردن این موضوع یک شروع شوقی در بین فعالان به راه انداخت و اینه که یک جریانی که خواستار یک گزار مسالمت آمیز بدون خشونت و بدون تکیه بر نیروی خارجی بود دوباره در جامعه ما تونست مطرح بشه. بازخوردش رو در بیانیه اصلاحات هم میتونیم تا حدی ببینیم.
شما خودتون موافق برگزاری رفراندوم هستید؟ یعنی حامی؟
ببینید شما جالب خانم قاضی، من سال 97 نطقی داشتم 13 شهریور 97 بیانیه جبهه اصلاحات که خوندم گفتم که خب این که حرفاییه که من 7 پیش زده بودم. من میخونم نطق خودم رو: نهادهای نظامی به پادگانها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند. آزادی محصورین میرحسین موسوی کروبی زهرا رهنورد، آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان، صدا و سیمای پاسخگو و دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی، مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام، حل مشکل جدی نظارت استصوابی، تحقیر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته و حضور زنان، حالا من کوتاهش بکنم، حمایت بشه، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، تدوین قانون شفاف انتخابات، رفراندوم هم در همین جا، یعنی پیش از اینکه میرحسین موسوی هم مطرح بکنه رفراندوم رو در همین نطق گفته بودن. یعنی اولین اتفاقا پیشنهادی که دادن برگزاری رفراندوم قانون اساسی. یعنی تمام این صحبت ها 7 پیش گفته شده، یعنی
و به خاطرش براتون پرونده هم تشکیل شد.
بله، دادگاه و چند بار من دادگاه انقلاب رفتم، خدا میدونه. یعنی من از نمایندگی مجلسم تا امروز که در خدمت شما هستم همش دادگاهی. یعنی الان هنوز پرونده قبلیم بازه که یه پرونده جدید برام باز کردن.
اون حرفا، اون مطالبه ها، اون خواسته ها اگر زمانی به صورت فردی مطرح میشد، به صورت جمعی جمع‌بندی احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب تبدیل شده. فکر میکنید آیا این تأثیری داره؟ آیا توجهی به این خواسته ها، به این هشدارها که شما قبلا دادید، الان جبهه اصلاحات داره میده، خواهد شد برای برون رفت از وضعیت فعلی در ایران؟
اگر اون موقع که سلحشور به عنوان یک فرد به قول شما این رو مطرح میگرد، حمایت 100 نماینده مجلس، ببینید از نظر حقوقی خب 100 نماینده مجلس خیلی کار میتونن بکنن، در اون بازه زمانی رو میداد، واقعا تفاوت ها خیلی فاحش میتونست بشه. ولی امثال ماها در اون مجلس تنها موندیم. جریان تحول خواهی روز به روز داره بیشتر خودش رو مطرح میکنه، یعنی در مقابل جریان اصلاح طلبی مرسوم، جریان تحول خواهی نمود بیشتری داره. اما مشکلی که در تفاوت این دو تا رویکرد وجود داره اینه که اصلاح طلبی تشکیلات دارن، اما جریان تحول خواهی هنوز نتونسته تشکیلات منسجمی رو تعریف بکنه. دیگر این که به نظر من میرسه جریان تحول خواهی در بدنه نخبگانی نفوذ خوبی داشته، اما اینکه تا چه حد تونسته به بدنه اجتماعی و بستر اجتماعی نفوذ پیدا کنه، این خودش نیاز به واکاوی بیشتری داره.
خانم سلحشوری، گفتید که شرایط رو توصیف کردید، شرایط پس از این جنگ، و به هر حال نگرانی ها از شروع دوباره جنگ وجود داره. شما فکر میکنید که به چه سمتی داریم میریم و چه چیزی در پیش رو هست؟ اگر به این هشدارهایی که داده میشه، چه از سوی شما، چه از سوی طیف‌های مختلف، حالا تحول‌خواه، اصلاح طلب، برانداز، فرقی نمی‌کنه، اگر توجهی نشه،
نیروهایی که با جمهوری اسلامی به شکل فعلی مخالفت دارند، در حال این هستن که همدیگر رو فرسوده میکنن. راهکاری که تحول خواهان را میدن اینه که یک رفراندوم برگزار بشه، وزن اجتماعی همه سنجیده میشه، دیگه نیاز به فحاشی نیست. هر گونه تغییر سیاسی بدون تغییرات پایدار در بستر اجتماعی پایدار نخواهد.
خب خانم سلحشوری، ما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو داریم که بدون نظر ایشون، بدون موافقت ایشون هیچ تغییری امکان پذیر نیست. چی فکر میکنید در رابطه با رفراندوم، تشکیل مجلس مؤسسان یا هر اتفاق دیگری ایشون باید موافقت بکنه؟
در جامعه شناسی شما خودتون میدونید جامعه شناسی سیاسی بحث توازن قوا هست، یعنی اینکه ما معتقد هستیم اگر جامعه مدنی اونقدر رشد پیدا بکنه که از نظر قدرت بتونه با قدرت مستقر برابری بکنه و پیشی بگیره، میتونه بقبولونه به اون. و این رو شما در نمونه های جهانیش رو دیدید. مسئله این هست که همون جور که شما دیدید یک روزگاری، من الان فرمانده جدیدی برام باز شده که تا 5 روز دیگه باید برم دوباره دادسرا، به خاطر اینکه نمیدونم من مشخصا برای چی دادگاهی شدم مجددا. ولی خب اینی که ما وقتی نقد میکنیم آیا تا چه حد میتونیم نفوذ داشته باشیم، تا چه حد برد داره، تا چه حد میتونه مخاطب پیدا کنه، تا چه حد این دامنه به مردم برسه و اینی که چقدر مطالبات مردم روز به روز افزایش پیدا بکنه، بالاخره نشون از مقاومت مدنی داره. الان خب بعضی ها بحث حجاب رو میگن دولت انجام نداد، یا شما میبینید چقدر فرقه پایداری مثلا مرتبا روی این دارن مانور میدن، اما این مقاومت مدنی مردم بود که این مسئله رو انجام داد. باز ما توان این که بتونیم ابراز نظر بیشتری داشته باشیم، حتی همین بیانیه موسوی، تا این ابراز شجاعتی که در جبهه اصلاحات رخ داد برای اینکه بتونیم از این بحران ها گذر کنیم، دیگه به صراحت وارد گفتگو با حاکمیت بشه. من به نظرم میرسه اگر همگرایی بین تحول خواهان، بین اصلاح طلبان،
شما خودتون رو تحول خواه میدونید درسته؟
بله بله، من جزء تحول خواهان هستم. خب از کسانی هستم همون ابتدا بیانیه رو امضا کردم و ماها به دنبال رفراندوم هستیم و به نوعی گذار، اما گذاری که دنبالش هستیم خشونت پرهیز هست با تکیه بر آرای مردم بدون هیچ ادعایی در قدرت. حتی میرحسین موسوی خودش رو رهبر نمیدونه، در کنار مردم میدونه، یک خواسته رو مطرح کرده. اگر این جریان بتونه در بستر اجتماعی راه باز کنه و گفتمانش رو به مردم برسونه، شاید یه مقدار زمان ببره، اگرچه الان واقعا شرایط سخت است، اما حاکمیت مجبور خواهد شد عقب نشینید. اما در نهایت تن به رفراندوم خواهند داد. اگر این تحولات
فکر کنید تدریجی ممکنه صورت بگیره،
به سرعت تدریجی اگه قرار باشه زمان بر باشه به هیچ عنوان فایده نداره. تدریجی که مثلا جریان اصلاحات اون 20 سال دنبالش بود خب جواب نداد واقعا. این گام به گام ولی با فوریت هست.
خانم سلحشوری، اگر نشه چی؟ ما الان
اگر نشه یک فروپاشی رخ میده، چون نظام ببینید دیگه فکت ها وجود دارن. نبود، کمبود برق، آب، گرانی بیش از حد. ببینید خانم قاضی، ما تو ایرانی باور کنید اینقدر گرونی وحشتناکه که ما که جزء طبقه متوسط خوب جامعه بودیم موندیم. دارو اصلا یک چیز عجیبیه گرونی، یعنی واقعا داره متلاشی میکنه زندگی همونا. آب و هوای ناسالم، شما نمیدونید چقدر این سیستم فروپاشیده است. یعنی این سیستم اونقدر دیگه از درون مثل موریانه داره خورده میشه که به تدریج واقعا اگر تن به تغییرات ندن، من فکر نمی کنم بتونن ادامه بدن. بالاخره جریان هایی هم هستن، پشتوانه های خارجی دارند، نارضایتی در داخل وجود داره. تا کی میتونن با بی برقی، بی آبی، مشکل اینترنت، مردم در روستاها واقعا همه یک بی نظمیه کار کردی و عمل کردی و ناکارآمدی سیستماتیک ما شاهد هستیم. حالا مکانیسم ماشه اگر فعال بشه که امکانش هم زیاد هست، ایران تقریبا فلج میشه. من نمیدونم دیگه سیستم الان چه فکر میکنه، اما در درون همین نظام ممکنه کسانی باشند که نخواند شرایط بغرنجی برسیم.
اتفاقا همینو میخواستم بپرسم خانم سلحشوری، شما تحول خواهان که میگید الان باید این گفتمان رو پیش ببریم، بحث رفراندوم رو تبدیل به گفتمان بکنیم و کم کم بریم به سمت عملی کردنش، آیا با افرادی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی، کسانی که به هر حال نفوذی دارن، قدرتی دارن، گفتگو کردید، کسانی هستن که حاضرن کنار شما قرار بگیرن و کمک بکنن که این اتفاق بیفته؟
اگر ما تشکیلات داشتیم شاید میشد، ولی چون ما تشکیلاتی نداریم من بعید میدونم که از طرف ما چنین اتفاقی رخ بده، بلکه از طرف اونها. بالاخره میرحسین موسوی روزگاری نخست وزیر بوده و در این حال حرفایی که زده الان ثابت شده. ببینید الان شخص معترضی که هم مردم قبولش دارن، هم خیلی از کسانی که در حاکمیت بودن ایشون قبول دارن و ثابت شده اون چیزی که ایشون سالها پیش گفته بود، بیش از 15 سال اصرار بر حرفش رو داشت و حس رو تحمل کرد، الان داره ثابت میشه. اگر در بین حاکمیت دلسوزانی باشند، این رجوع رو اونها به میرحسین بکنند. برای اینکه ما بتونیم تغییراتی در قانون اساسی داشته باشیم، رفراندوم برگزار بشه و یک گزار مسالمت آمیز رخ بده. وقتی من میگم گزار مسالمت آمیز، الزاماً به این معنی نیست که خود حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد بره.
همین مسئله این هستش که اگر تو بحث حجاب قبلا تو بحث ماهواره ها خیلی موارد با مقاومت مدنی مردم حکومت مجبور به عقب نشینی شده، ولی اینجا مسئله موجودیت خود حکومته.
گفتن حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجباته. خب مگه نظام جمهوری اسلامی مهمتر یا ولایت فقیه؟ نظام جمهوری اسلامی مهمتر یا دادن حق مردم بهشون؟ خب اگه اون نظام اینها رو حفظ بکنه، اسمش هرچی میخواد باشه، به نظر شخص من البته اسمش هرچی میخواد باشه، ولی اینا دیگه نباشن، یعنی چیزهایی که حق مردم رو داره میگیره دیگه نباشه.
پروانه سلحشوری، سیاستمدار ایرانی در تهران، با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد. به پایان ایستگاه 19 میرسیم عزیزان. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.